بسم الله الرحمن الرحیم.
لحظه ای تأمل. برخی از تحلیلگران خطاب اعلی حضرت همایونی به کار رفته در صدر تلگراف‌های امام راحل رحمت الله را در این برهه از مبارزات شاهدی بر این مسئله گرفتند که ایشان در ابتدای مبارزات حکومت سلطنت را قبول داشتند. از این رو از متن تلگراف‌های این چنین که خیرخواهی امام رحمت الله برای شاه و توصیه ایشان به اصلاح حکومت از سوی شاه در آن مشهود است، نتیجه گرفتند که حضرت امام رحمت الله در این دوران با پذیرش اصل حکومت سلطنتی تنها به دنبال اصلاح آن بودند. در پاسخ به این تلقی که البته ناشی از مطالعه سطحی اندیشه و سیره امام خمینی رحمت الله علیه و تاریخ انقلاب اسلامی است، باید چند نکته را مد نظر قرار داد. نخست، بنا به آنچه در تشریح کتاب کشف اسرار امام خمینی بیان شد، ایشان نزدیک به 2 دهه قبل از آغاز مبارزات بر این مسئله که حکومت مشروع و مطلوب زمان غیبت حکومت فقها است تصریح دارند. ثانیاً در ادامه بیان می کنند که در حال حاضر زمینه‌های تشکیل چنین حکومتی فراهم نیست، لذا از باب دفع افسد به فاسد فقها همین حکومت سلطنتی نیمند به ظاهر شیعی را بهتر از نبودن آن می دانند، چرا که در صورت نبودن آن کشور به دست کفار و اجانب خواهد افتاد. ثالثاً اکنون که از باب اضطرار باید با حکومت سلطنتی همکاری کرد، تکلیف از عهده فقها ساقط نمی شود و تا حد امکان باید در اصلاح همین حکومت سلطنتی و اجرای احکام و شعائر اسلامی در آن کوشا باشند. لذا در دوران آغاز مبارزات هدف حضرت امام جلوگیری از مفاسد رژیم شاه و اصلاح وضع موجود است و این تاکتیک کوتاه مدت با استراتژی بلند مدت ایشان که زمین سازی برای تشکیل حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه است منافاتی ندارد. اما در مورد اینکه چرا حضرت امام رحمت الله این تلگراف و تلگراف های مشابه را با لفظ اعلی حضرت همایونی و تمجید از شاه نگاشتند، ملاحظه دیگری وجود دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. یکی از اولین کتاب هایی که در زمینه تاریخ انقلاب اسلامی و با اشاره خود حضرت امام رحمت الله علیه تدوین شده، کتاب نهضت امام خمینی نوشته حجت الاسلام و المسلمین سید حمید روحانی است. به نقل از نویسنده این کتاب، حضرت امام از همان آغاز نهضت سعی در مستند کردن مبارزات ملت ایران داشتند. به همین خاطر اسناد، نامه‌ها و مکتوبات را به خصوص در سالهای تبعید نگهداری و برای مستندسازی به آقای سید حمید روحانی تحویل داده و در نهایت در ملاقات‌های حضوری و سفارشات مکتوب خود ایشان را به تدوین تاریخ انقلاب و حفظ آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب برای نسل‌های آتی مأمور می‌نمایند. حضرت امام رحمت الله پس از انتشار جلد اول کتاب مزبور و مطالعه آن تذکراتی به نویسنده می‌دهند و از جمله در مورد همین تلگراف به شاه است. سید حمید روحانی در پیشنویس چاپ 15 کتاب می‌نویسد: موضع‌گیری در این دفتر که مورد خردگیری امام قرار گرفت، حذف فرازی از پاسخ ایشان به تلگرام شاه بود که در آن فراز آمده بود فرموده اعلی حضرت موافق است با آنچه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به ما رسیده است. اگر در امت من بدعتی ایجاد شد، پس بر عالم واجب است تا علمش را آشکار کند و هر که این گونه نکند، پس نفرین خدا بر او باد. ظاهرا امام این گونه برداشت نموده بودند که چون این عبارت در تایید شاه بوده و در این تلگراف با لحنی دلسوزانه و با عبارت اعلی حضرت همایونی از شاه نام برده شده، آقای روحانی آن را حذف نمودند. لذا به ایشان می‌فرمایند: چرا این جمله را حذف کردید؟ اگر به نظر شما نادرست بود، می‌آوردید و آن را مورد انتقاد قرار می‌دادید. شما باید خود را وادار کنید و عادت دهید که در نوشتن تاریخ حب و بغض را کنار بگذارید و واقعیت‌ها را بنویسید، هرچند به ضرر خودتان یا به ضرر کسانی باشد که به آنها علاقمندید. من هم ممکن است اشتباه کنم. شما نباید از کنار اشتباهم یا آنچه به نظر شما اشتباه می آید بی سر و صدا بگذارید، سرپوش روی آن بگذارید. این کار خلاف وظیفه‌ای است که بر عهده گرفته اید. مورخی که برای خدا قلم می‌زند، نه گزاف می‌گوید و نه کتمان حقایق می‌کند. اگر می‌خواهید تاریخی که می‌نویسید برای اسلام و مسلمین مفید باشد، باید به دور از غرض‌ورزی باشد. سعی کنید مورخ بی‌غرضی باشید. مسائل و حوادث را آنطور که واقع شده است شرح دهید. نوشته شما مبالغه‌آمیز نباشد. پرده پوشی هم در آن نشده باشد. نه اغراق کنید و نه انکار. حضرت امام پس از بیان این مطلب، برای اینکه نشان دهند استفاده از لفظ اعلی حضرت و لحن مشفقانه در برابر شاه بر اساس مبانی محکمی انجام شده و خطایی در گفتار یا مسامحه و سازش با حکومت جبار نبوده است، در ادامه خطاب به آقای سید حمید روحانی می‌فرمایند: در مورد آنچه در جواب تلگراف شاه آمده است، باید توجه کنید که وظیفه دینی ما اقتضا می‌کند که در قدم اول با زبان ملایم، با زبان پند و اندرز با افراد مواجه شویم. خواه شاه باشد یا شبان، وظیفه علما در قدم اول ارشاد است و در این وظیفه نباید میان انسان‌ها از نظر مقام، موقعیت و منصب فرق بگذارند. وظیفه علما همان وظیفه انبیاست. انبیای الهی آمده اند تا دست انسان‌ها را بگیرند و آنها را از لجنزار مادی و دنیوی نجات دهند. این که می‌بینید خدای متعال به حضرت موسی می‌فرماید: و قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، برای این است که هدف نجات انسان هاست و در این هدف مقدس میان فرعون با دیگران تفاوتی نیست. حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه در روز عاشورا به حسب روایات تا آخرین مرحله از نصیحت اشرار دست نکشیدند، چون در فکر هدایت انسان ها بودند. اسلام مکتب انسان سازی است. انبیا و اولیا و به دنبال آنان علما مسئولیت دارند در راه هدایت بشر بکوشند و تا آنجا که راه هدایت و امید بازگشت گمراهان باشد، با آنها با تندی، درشتی و خشونت برخورد نکنند. من اگر در اول امر شاه را با زبان نصیحت مورد خطاب قرار دادم، برای این بود که شاید به راه بیاید و آدم بشود. اما وقتی دیدم تنبه پذیر نیست، احساس کردم که در برابر او بایستم و تا آنجا که برای مقدور است از اسلام و استقلال کشور دفاع کنم. اگر می‌بینید سیاستمداران جهان و پیروان فریب خورده مکاتب غرب و شرق تنها با زبان زور با مخالفین مواجه می‌شوند، برای این است که زبان دیگری بلد نیستند. در مکتب‌های ساخته فکر ناقص بشر قاصر جز زورگویی، قلدری و تخاصم راه دیگری نشان داده نمی‌شود و این در لسان قرآن از خصلت‌های اهل جهنم است. عده‌ای هم آن طرف افتاده‌اند و می‌گویند اگر سیلی به صورتتان زدند، آن طرف صورت را هم جلو بیاورید تا بزنند و این فکر غلط و انحرافی را به بعضی از انبیاء الله نعوذ بالله نسبت داده‌اند و از این راه عده زیادی را اقفال و گمراه ساختند و این هم از نظر اسلام مذموم است و اسلام انظلام را کمتر از ظلم نمی‌داند. بنابراین وظیفه دیروز ما اقتضا می‌کرد که در شروع کار با شاه آنگونه برخورد کنیم که در آن تلگراف آمده است و امروز هم تکلیف ما این است که با او این گونه برخورد کنیم که می‌بینید و می‌خوانید. منطقی که امام رحمت الله در این مختصر بیان فرمودند همان چیزی است که در مباحث فقهی نیز در مراتب امر به معروف و نهی از منکر آمده است. امر به معروف و نهی از منکر از تذکر لسانی و بیان لین و لحنی نرم شروع شده و در صورت لزوم به مرحله اقدام عملی میرسد. در مباحث اخلاقی نیز حضرت امام رحمت الله در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل مبنای این نوع برخورد را اصل اخلاقی رفق و مدارا میداند، بدان که رفق و مدارا را در انجام امور مدخلیت کامل است، چه در باب معاشرت با خلق و انجام امور دنیایی و چه راجع به امور دینی و هدایت و ارشاد خلق و باب امر به معروف و نهی از منکر و چه راجع به ریاضت نفس و سلوک الی الله. آنطور که با رفق و مدارا ممکن است انسان تصرف در قلوب مردم کند و آنها را خاضع و رام کند، ممکن نیست با شدت و عنف موفق به امری از امور شود، چنانچه در مقاصد دنیایی چنین است. در مقاصد دینی از قبیل ارشاد و هدایت مردم، رفق و مدارا از مهمات است که بدون آن این مقصد شریف عملی نخواهد شد. خدای تبارک و تعالی پس از آن که حضرت موسی و هارون علیهم السلام را مأمور فرمود که پیش فرعون بروند و او را ارشاد کنند، از جمله دستورهایی که به آنها می‌دهد می‌فرماید: اذهبا الی فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشى. دل سخت فرعون را که انانیتش به جایی رسیده بود که به دعوی الوهیت ادعای خدایی برخواسته بود، باز با رفق و مدارا بهتر میتوان به دست آورد. از این جهت میفرماید: بروید پیش فرعون سرکش یاغی و با او با نرمی و رفق سخن بگویید، شاید این سخن نرم او را متذکر خدا کند و از روز جزا بترسد. در باب امر به معروف و نهی از منکر، یکی از مهمات همین رفق و مدارا نمودن است. در آداب و صلات نیز با بیان مجدد همین ماجرا تاکید میکند این دستور امر به معروف و نهی از منکر است. این کیفیت ارشاد مثل فرعون طاغوت است. اکنون تو نیز که می‌خواهی امر به معروف و نهی از منکر کنی و خلق خدا را ارشاد کنی، با قلب پر از محبت و دل با عاطفه با بندگان خداوند ملاقات کن و خیر آنها را از صمیم قلب طالب شو. در این عبارت حضرت امام تصریح می‌کنند که برای مقابله با طاغوت‌های زمان که مانند فرعون هستند، باید نگاه رحمت به آنها داشت. لذا ایشان با رسالتی پیامبرگونه و بر مبنای این اصل الهی و آیات قرآنی از در ارشاد و دلسوزی سخن گفته و حتی به هدایت شاه از روی رحمت و امید می‌نگرند. تلگراف به اسدالله علم، تصویب لایحه انجمنهای ایالتی. امام رحمت الله همزمان با تلگراف به شاه، تلگرافی نیز برای علم فرستاد و طی آن هشدار داد چنانچه به نصایح علمای اسلام که ناصح ملت و مشفق امتان توجه نکند، علمای اسلام درباره شما از اظهار عقیده خودداری نخواهند کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. تهران، جناب آقای اسدالله علم. به تلگراف سابق اشاره می‌دارد. معلوم می‌شود شما بنا ندارید به نصیحت علمای اسلام که ناصح ملت و مشفق امتان توجه کنید و گمان کردید ممکن است در مقابل قرآن کریم و قانون اساسی و احساسات عمومی قیام کرد. علمای اعلام قم و نجف اشرف و سایر بلاد تذکر دادند که تصویب نامه غیر قانونی شما برخلاف شریعت اسلام و برخلاف قانون اساسی و قوانین مجلس است. اگر گمان کردید می شود با زور چند روزه قرآن کریم را در عرض اوستا، زرتشت، انجیل و بعض کتب زاله قرار داد و به خیال از رسمیت انداختن قرآن کریم تنها کتاب بزرگ آسمانی چند صد میلیون مسلمان جهان افتاده اید و کهنه پرستی را می خواهید تجدید کنید، بسیار در اشتباه هستید. اگر گمان کردید با تصویب نامه غلط و مخالف قانون اساسی می شود پایه های قانون اساسی را که ضامن ملیت و استقلال مملکت است سست کرد و راه را برای دشمنان خائن به اسلام و ایران باز کرد، بسیار در خطا هستید. این جانب مجدداً به شما نصیحت می کنم که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسی گردن نهید و از عواقب وخیمه تخلف از قرآن و احکام علمای ملت و زعمای مسلمین و تخلف از قانون بترسید و بدون موجب مملکت را به خطر نیندازید و الا علمای اسلام درباره شما از اظهار عقیده خودداری نخواهند کرد. و سلام علی من تبع الهدى روح الله الموسوی الخمینی. اگرچه علم قصد داشت با بی‌توجهی به تلگراف‌ها و سکوت قضیه را فیصله دهد، اما واکنش های حوزه علمی قم، نجف، مشهد و غیره به این بی‌اعتنایی و نیز ارسال نامه 114 امضایی علمای تهران از یک سو باعث ایجاد شور و هیجانی خاص در مردم تهران شد و سوی دیگر سبب شد علم در تماس تلفنی با آیت الله مرعشی نجفی در 18 آبان اعلام کند که شنبه پاسخ علما را خواهد داد. امام رحمت الله در 20 آبان ضمن سخنرانی در مسجد اعظم قم اعلام کرد که علمای اسلام دست بردار نیستند و اگر آنها خیال می کنند که با امروز و فردا کردن می توانند موضوع را مسکوت بگذارند، اشتباه است. صحبت خطر برای اسلام است و علمای اسلام نمی توانند ساکت باشند. ایشان در این سخنرانی رژیم و دولت را تهدید به تجمع عظیم مردمی نمودند. نخست وزیر بالاخره عکس العمل نشان داد و بیان کرد که شبهه‌ای نیست که حفظ موازین شرعی غرض نهایی دولت است و به خصوص تکلیف شرعی وعاظ محترم است که فصاحت و بلاغت خود را در بیان این نکته به کار برند. وی در این مصاحبه مجدداً بر تصویب نامه دولت و رعایت الزامات بین المللی تأکید کرد. جواب گستاخانه علم به تلگراف های علما و تعیین تکلیف شرعی برای آنها موج اعتراض مردم و روحانیون را برانگیخت و نیروهای مذهبی را در شهرهای بزرگ به تحرک واداشت. حرکت دست جمعی نیروهای مذهبی تهران به سمت قم در 2 آذر و ناآرامی در اصفهان و شیراز و اعلام حکومت نظامی در شیراز واکنش هایی به این حرکت بود. اوجگیری اعتراضات مردمی و گسترش آن در سراسر کشور رژیم را به این نتیجه رساند که چاره ای جز لغو اصلاحیه نخواهد داشت. لذا هیئت دولت تشکیل جلسه داد و قابل اجرا نبودن تصویب نامه مورخ 14 هفته 1341 را به تصویب رساند. همان شب تلگرافی به 3 نفر از علمای قم، نجفی، شریعت مداری و گلپایگانی مخابره و موضوع را به آنها اعلام نمود. اما با عدم ارسال تلگراف به امام خمینی کینه خود را نسبت به ایشان ابراز کرد. در این تلگراف اعلام شد که نظریه دولت در مسئله شرط اسلامیت همان نظریه علمای اسلام است و همچنین آن که منظور از کتاب آسمانی مندرج در تصویب نامه کلام الله مجید می باشد و نیز آن که لایحه شرکت زنان در انتخابات به مجلسین ارجاع داده می شود. ایستادگی تا لحظه آخر. با اعلام این خبر، مردم و حتی برخی از علما قاعده را پایان یافته دانسته و به شادمانی پرداختند. حتی آیت الله مرعشی نجفی قصد چاپ تلگراف علم را داشت، اما امام رحمت الله در نامه ای این کار را باعث سبک شدن روحانیت دانسته و از آن جلوگیری کردند و درخواست نمودند بگذارید تا خود دولت آن را انتشار دهد. حضرت امام رحمت الله معتقد بودند هرچند مضمون تلگرافی که برای علمای قم فرستاده شد قانع کننده است، ولی تا در جراید رسمی کشور لغو تصویب نامه به طور صریح اعلام نگردد، ما نمی توانیم به این تلگراف ترتیب اثر دهیم و هیئت حاکمه بداند که اگر خبر لغو تصویب نامه را در جراید اعلام نکند، ما این تلگراف را که ان لم یکن فرض کرده و به مبارزه خود ادامه خواهیم داد. ایشان در 9 آذر اعلام کردند خوب است دولت لغو لایحه را اعلام کند و خیال یک مشت مردم مسلمان را راحت کند. ایشان در همان روز در سخنرانی دیگری تاکید کرد که سراسر جملات تلگراف پر از حیله و نیرنگ است و لایحه‌ای که در هیئت دولت مطرح شده و به تصویب رسیده و در جراید نیز اعلام گردیده است با کلمات تعارف‌آمیز آقای علم از رسمیت نمی‌افتد. علاوه بر این، حل نهایی مشکل به مجلسین ارجاع داده شده است که هیچ یک از این دو مشغول به کار نیستند و معلوم هم نیست در چه تاریخی آغاز به کار نمایند.